بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. عزاداری هاتون قبول و خدا رو خیلی شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که در این برنامه آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاصه بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام قرار بگیره انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون. خداوند متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که برنامه پربرکت و پرثمر و پرسلام باشه و قابل استفاده برای دوستان. در ایام اسارت آل الله هستیم و بعد از شهادت آقا سید شهدا سوال‌های زیادی درباره واقعه کربلا وجود داره. یکی از مهمترین سوال‌ها اینه که چرا این حادثه اینقدر عظمت پیدا کرده که روز به روز هم بر عظمتش افزوده میشه. این بالندگی و پویایی و پایایی و اثرگذاری واقعه کربلا به چه جهته؟ چون ما قبل از واقعه کربلا خب وقایعی داشتیم خونین‌تر و حتی فجیع‌تر، بعد از واقعه کربلا خب رخدادهای خیلی بدی ما در تاریخ داریم. مثلا واقعه حره یک سال بعد از واقعه کربلا رخ داد، همین سپاهیان یزید بودن و با همون ترکیب جنایاتی در شهر مدینه کردن که روی تاریخ رو سیاه کردن. با جنایاتشون بیش از 10,000 نفر انسانهای بیگناه شهر مدینه رو کشتن، بیش از 1,000 نفر از صحابه پیامبر رو کشتن. فقط جنایاتی کردن، قداست شکنی کردن، نسبت به مسجد النبی جسارت کردن و خلاصه خیلی جنایت کردن در شهر مدینه. اما هیچ کس خبر ازش نداره، هیچ اثری نداشت در تاریخ. الان هم هیچ کس برایش سالگرد نمیگیره و هیچ جنگ جهانی اول و دوم ده ها میلیون انسان کشته شدن، چه جنایت ها چه خسارت ها. چرا کربلا اینقدر عظمت پیدا کرده؟ روز به روز هم رشد میکنه، در حال تکامله. کربلا امسال، عزاداری امسال به طور محسوس از سالهای گذشته با شکوه‌تر و زیباتر و کم اشکالتر برگزار شد. خب علل و اسباب فراوانی داره که ما بخوایم این بحث رو حقش رو ادا بکنیم شاید 10 جلسه وقت میخواد که ابعاد قضیه روشن بشه. علل و اسبابی که این پویایی و پایایی و عظمت و بالندگی رو به واقعی کربلا داده بررسی بشه. اما اون چی که برای اون من این بحث رو مطرح کردم اینه که وقتی انسان دقت میکنه اینه که از عوامل این عظمت که شاید مهمترین عامل هم باشه اون اخلاصی بود که سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش داشتن. کار فقط برای خدا بود، یعنی هیچ داعی و انگیزه دیگه تو کارشون وجود نداشت و چون کار برای خدا بود خدایی شد و ماندگار و روز به روز هم عظمت پیدا میکنه. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، پیش ما هر چی باشه نابود میشه، طولی نمیکشه که از بین. اما وقتی که این رفت پیش خدا به بقای خداوند باقی خواهد ماند. ظاهرش اینه که فانی میشه، پولش ما در راه خدا انفاق میکنیم، ظاهرش که از دست ما رفت، اما این فنای بالله است که بقای بالله به دنبالشه. وقتی فانی فلاح شد، همزمان باقی بالله هم خواهد شد. این قطره وقتی به اقیانوس هستی پیوست، دیگه الان قطره اینجا وجود نداره، اما چون به اقیانوس پیوسته دیگه جاودانه شد، هم عظمت پیدا کرد، دیگه بهش قطره نمیگن، بهش میگن اقیانوس، یعنی جزئی از اقیانوس، هم ماندگار شد، دیگه از بین نمیره، یعنی به بقای اقیانوس باقی. آنچه که واقعی کربلا، یکی از دلایلی که واقعی کربلا عظمت بخشید، همین کار برای خدا بود. اللهم رزقنا بقضائك لا معبود سواك آخر لحظات. علی اصغر به شهادت رسیده، فرمود همین که من در مرعی و منظر خدا هستم، کار برام آسون میکنه، دیگه برام سختی نیست. همه آنچه که در کربلا رخ داد، حالا بر حسب هر کس مطابق با شخصیت و جایگاه و ظرفیت ها و اون سطحی که داشتن، همه خالص بودن. از اون غلام سیاه جون، غلام ابوذر غفاری گرفته، تا شخصیت های بزرگ مثل حبیب بن مظاهر، مثل زهیر بن قین، مثل مسلم بن اوسجه، اینا مسلم از صحابه پیامبره، مثل بوریر که باز از صحابه پیامبر هست، اینا شخصیت های بزرگی بودن. از اون کودک 6 ماهه گرفته، اون نوجوان 13 ساله، تا اون پیرمرد 90 چند ساله، همه در این نقطه با هم مشترک بودن که کار برای خداست. داعی و انگیزه مادی نداشتن، نمیخواستن که شهید بشن مثلا، برای اینکه اسمی در کنن، چون اسمی نبود بعد از این، برای اینکه به نون نوایی برسن، چون وقتی که انسان از دنیا میره دیگه نون نوا معنا نداره. حالا اگه ما هم بتونیم کارامون رو برای خدا انجام بدیم، گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون، کار برای خدا باشه، ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و ذلك امرته و انا من المسلمين، اگه اینجوری باشه که انسان کار برای خدا انجام بده، وقت این کار ماندگار میشه. غیر از این هر چه باشه نابود میشه. کل شیء هالک، این نمیفهمد کل شیء یهلک، همه چیز هلاک میشود،
چون
هالک ذاتا در نفس خودش هالکه، در این حال که هست نیست، کل شیء هالک الا وجه هست، مگر اینکه کار وجهه خدایی به خودش گرفت، اون وقت به بقای خدا باقی است. سبقت الله و من احسن من الله سبقت. اگر کار رنگ خدایی به خودش گرفت و اگر رنگ وجه اللهی به خودش گرفت، اون وقتی باقی است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلالک. اگر بتونیم کارهامون رو برای خدا انجام بدیم، حالا هر کاری باشه، دیگه این کار کوچیک نیست، عرض کردم قطره بود اما الان دیگه اقیانوس شده. کاری که ما انجام میدیم هر چی که بزرگ باشه قطره بیش نیست، اما وقتی برای خدا که شد، هر چه کوچیک باشه بزرگه و به اقیانوس هستی میپیوندد و باقی خواهد بود برای ابد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشاءالله که بتونیم اعمالمون رو خالص کنیم، انشاءالله در درگاه خداوند باقی بمانیم، و باقی بمانم. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان اعتقادی، دوستان خوبم راه‌های تماس رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. و این توضیح رو مجددا عرض کنم که دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار میگیرن، خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و میتونن سوال خودشون رو مستقیم از جناب استاد محمدی بپرسن. خب یه سوال بپرسیم از جناب محمدی تا دوستان تلفن‌ها رو آماده کنن و وارد استودیو بشه. سوال کردن که علی آقا از تهران چه ضرورتی داشت امام حسین علیه السلام در میان سپاه دشمن روز عاشورا نماز ظهر آن هم به جماعت بخواند تا عده‌ای از یارانش به این خاطر شهید شد؟
مثلا حسین برای نماز جنگید، بخواست که نماز اقامه بشه، خواست که سنت پیامبر اقامه بشه، که مصادق سنت پیامبر نماز بود، و ثانیا نماز واجب، خوب باید نماز واجب انجام میدادن.
خب حفظ جان مگه واجب نیست؟
این مساوی با عدم حفظ جان نبود. اگه مثلا نماز نمیخوندن، دشمن تیرباران نمیشه.
خب مثلا فرادا میخوندن، که یه جا جمع نباشن که بیان حمله کنن.
نه، از صبح که اینا شروع کرده بودن مرتب تیربارون میکردن و حتی تو چادرها تو خیمه ها تیرها میرفت، لباس زنها رو پاره میکرد. هیچ جای امنی نبود که بگیم که دارن یه جای امنی نماز میکنن، یا فرادات تیربارون نمیشدن. نه، از اون حیث فرقی نمیکرد، فقط فرق داره مدار این بود که نماز نخونن. خب باید نماز خونده بشه، نماز واجب باید اقامه بشه. و بعد هم عده زیادی به شهادت رسیدن نبود، یک نفر شهید شد. دو نفر جلوی امام حسین ایستاده بودن، یکی سعید بن عبدالله بود، یکی هم زهیر بن قین. سعید بود که به شهادت رسید، یعنی وقتی که نماز امام حسین تمام شد اون هم افتاد و شهید شد. البته از قبل هم جراحتهایی داشته. زهیر هم تیرهایی بر بدنش وارد شد، شاید 13 چوبه تیر بر بدنش بود یا خود سعید بن عبدالله، اما سعید بن عبیدالله یا عبدالله، اما این اختصاص به نماز نداشت. به هر حال در مقابل امام حسین علیه السلام می‌جنگیدند و با هم هم عهد بسته بودن که تا زنده هستن اجازه نمیدن که اصلا بنی هاشم بخوان میدان برن. اینا در واقع پیشمرخه امام حسین در هر حال بودن، منتها حالا اونها در حال نماز این نقش ایفا کردن و اون یکیشون به شهادت رسید. پس عده زیادی نبودن. اگر نماز هم نبود چه بسا همین تعداد در اون فاصله حتما شهید می‌شدن. منتها عمده اینه که امام حسین که الگوی همه بشریت هست، خود به من و شما نشون بده که به هیچ قیمتی شما نماز از اول وقت نباید تأخیر بندازید. امام رضا علیه السلام بعضی از برادران و اقوامش از مدینه داشتن می آمدن ایران، امام به طاق وقت بعضی از یارانش باید استقبالشون. بعد نگاه کردید وقت ظهر، فرمود که بریم کنار اونجا نماز اقامه بکن. اون کسی که همراه امام بود از که هست آجان اگه چند دقیقه صبر کنیم که اقواممونم بیان برسن و نماز با جماعت با هم بخونیم. امام رضا علیه السلام فرمود به هیچ قیمتی نماز از اول وقت به تأخیر نینداز. این اگه امام حسین به ما نشون نده که دیگه اصل قیام و همه اینها زیر سوال. امام حسین باید چون الگوی همیشه تاریخه، باید همه اون چه که برای من و شما ضرورت داشت رو ما نشون بده. من نشون داد که ما نباید نماز به هیچ وجه به تأخیر بیاندازیم و تا هم میشه باید نماز جماعت باشه. البته نماز امام حسین نماز خوف بود. نماز خوفی دستور عمل خاصی داره که دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه. تو قرآن هست. سوره مالک النساء دستور نماز خوف هست. امام حسین نماز خوف خون و دو رکعتی هم خون. در نماز خوف سنگرها حفظ میشه. اونایی که نماز میکنن اسلحه رو زمین میذارن، اما اونایی که محافظت میکنن اسلحه هم دارن و دفاع میکنن و میجنگن. یه رکعت که امام جماعت خون، اونایی که با امام بودن نمازشون رو تون میخونن و سلام میدن، میرن سنگرها رو پر میکنن. اونایی که تو سنگرها بودن میان جای اینها و نماز رو میخونن. امام حسین چه نمازی خون؟ یعنی سنگرها محفوظ بود، نماز خوف بود، نه نماز عادی. برای ضمن اینکه اون موضع نظامی محفوظ مان، ولی امام حسین به ما هم درس داد که نماز رو باید خوند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم از تهران آقای محمدی، اگر اجازه بفرمایید. جناب آقای بهرامی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله سلام خدمت رو عرض میکنم و شب بخیر خدمت رو بگم.
بزرگوارید، بفرمایید.
البته عذرخواهی میکنم شاید سوال بنده ربطی به برنامه شما نداشته باشه، ولی گفتم که فرصت مناسب باشه هم عرض ادب کنم خدمت جناب علی واج آقا و هم یه دوستی داره ما ندرسه خوب درست حساب توجیهش کنیم. بپرسید ببینیم میتونیم توجیهش کنیم یا نمیتونیم توجیهش کنیم.
بله.
سوال من اینه که دلیل ملبوس و عوام پسند و افراد مثل من که سطح علمی و دانششون پایینه متوجه باشن که پیامبر فرستاده خدا بر فرض مثلا تا حد ما شنیدیم دیگه دو سه روز رفته تو غار حرا مونده، بعد اومده گفته من برای جبریل به وحی داده شد و فرستاده خدا هم و یه کارهای دیگه و یه همچین چیزایی. این یه خورده ای همچین بخواییم اثبات کنیم و ملموس به قبولونیم که یه همچین چیزی، چون کار کوچیکی نیست، کار خیلی بزرگیه و باید یه چیز محکمی پشتش باشه بشه این کار کردش این قضیه که ایشون فرستاده خدا چه طرف دارارش هم همون نفر اول خانومش حضرت خدیجه دامادش دو سه تا گروه های سه چهار تاش که نمیشه تو تاریخ هم پیدا کرده که افرادی از نیروهای خیلی کم بودن یه دفعه زیاد شدن و همینجوری کم کم رشته گرفتن و من از یکی از دوستان این نظر داره ها، می‌خواستم توضیح کنم که البته باز از اون ور قضیه هم شنیدم که میگن قرآن مثلا خوش معجزه است. من در مقابل قرآن خوب من قرآن چندین دفعه می‌خونم، کتاب‌های فلسفی دیگر می‌خونم، بتونم معجزه شو بذارم روش نمی‌تونم بذارم. یعنی شاید من نمی‌تونم، البته من میگم اطلاعاتم کمه، سوادم کمه، در حد فهم و شعور خودم دارم صحبت میکنم. ولی یه چیز ملموس، یه چیزی عوام پسند، یه چیزی من تا قبل از اینکه فکر کنم، چون تو قرآن ما از مسیح و انجیل و تورات این اومده بود، به این پیامبر ایمان بیشتر داشتم، میگفتم لاقل معجزه دارم، معجزه ملموس دارم. ولی یه خورده بیشتر تحقیق کردم، وقت گذاشتم، خودم در حد اطلاعات فهم و شعور خودم دیدم اونا هم چیز محکمی ندارن. چون قرآن ما گفته بود مثلا ما پیامبر موسی اینجور بوده، عیسی اینجور بوده، ابراهیم اینجور بوده، ما قبول میکردیم اینا رو تو این قضیه، ولی خودمون واکاوی نمیکردیم. بنده هم میخوام این تعهدتون رو بشنوم، روحانته باشم، اما این که اگر بشه یه برنامه‌ای بذارید مخالفین نظر جناب علی هم و دوستانم بیا تو برنامه شرکت کنن و ما به عنوان شنونده دو طرف رو بشنویم حرفاشون رو، اون افرادی که معتقدن که پیامبر فرستاده خداست، اون افرادی که معتقدن پیامبر فرستاده خدایی نیستش. و نتونه هی نریم این ور هی بریم. اگر براتون مقدور باشه این برنامه رو بشید ممنون میشم. اگر اجازه بدید دو خط بگونم ممنون میشم.
آقای بهرامی عزیز، بار اول هست برنامه ما رو میبینید؟
نه خیلی بار اول نیست.
چون فرمودید که این سوالی که میخوام مطرح کنم شاید مربوط نباشه به برنامه. نه، برنامه پرسمان اعتقادی هست و سوال شما خیلی هم به جا هست و دوستانی هم که
دوستانی هم که
نظر مخالف دارن خیلی آزاد میان پشت تلفن و سوالشون رو مطرح میکنن، حتی اگر خواستن میتونن با جای محمدی هم صحبت. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
نمیتونم پشت خط باشم به جواب
از طریق گیرنده میتونید پاسخ رو دریافت کنید. اشکالی نداره دوستان، اگر لازم هست آقای بهرامی رو پشت خط نگه دارید، ما در خدمتون هستیم. بفرمایید.
من پشت خط
میمونم. خواستم که برای اینکه ثابت بشه که شخصی پیامبر هست یا نیست، راههایی وجود داره که عقل و علم و وجدان این راه ها رو قبول داره. منتها ایشون مرتب هی میگفت که جواب عوامانه بدید. خب وقتی موضوع تخصصیه، موضوع خاصه، من چطور جواب عوامانه؟
حالا شاید منظورشون این بوده که مقدار سوال پاسخ ساده تر بفرمایید.
زبان ساده تر. مثل میمونه که بگیم که یک کار 100% تخصصی، فوق تخصصی پزشکی و بگیم به زبان سال اول ابتدایی بگو.
به خودش به محاله.
نمیشه که خب این موضوع تخصصیه، موضوع مهمه. حتما باید انسان مقدماتی داشته باشه. حتما باید انسان تو این رشته وارد باشه. مگه هیچ مثلا نه ادبیات خونده باشه، نه منطق خونده باشه، نه فلسفه خونده باشه، اون مقدمات هیچ چی نداشته باشه. بعد این موضوعی که خیلی مهمتر و سخت‌تر است از اون موضوعات فوق تخصص پزشکی، چون اونا ملموس و محسوس و تجربیه، این همش عقلی و همش پیش‌دیدش خیلی بیشتر از اون هست. پس اینکه ما بخوایم موضوعات بسیار تخصصی رو عوامانش کنیم، خب این امکان نداره، چون در اون حد نمیشه. اما من چند تا راه رو عرض می‌کنم برای اثبات نبوت پیامبر اسلام و سایر پیامبرانی که ادعای نبوت داشتن. یک راه اینه که شخصی میاد ادعا میکنه که من پیغمبرم، همراه ادعاش معجزه ارائه میکنه و دیگران هم دعوت میکنه که قبول ندارید بسم الله بیاد شما هم مثل این کار انجام بدید. پیغمبر ما گفت من پیغمبرم، اینو همه ثبت کردن. یعنی هیچ انسان عاقلی نیست که نگه 1400 سال پیش در حجاز یه شخصی با این مشخصات محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرده و ادعای نبوت داشته. اینا همه دوست و دشمن و دیندار و بیدین همه قبول داره. پس ادعای پیامبر رو نمیشه انکار کرد. اما اینکه اجازه داشته تا دلتون بخواد صدها معجزه محسوس و ملموس داشته
غیر از قرآن.
حالا قرآن بعدا صحبت میکنیم. پیامبر ما مرده رو زنده کرده برای اثبات نبوتش، ماه رو به دو نیم کرده. اینا دیگه باز اینو باید با متد تاریخ بررسی بکنیم، یعنی یه موضوع تاریخی رو که این اتفاق افتاده یا نه. ما هستیم و تاریخ میریم، اسناد تاریخ رو میبینیم، میریم سند درست هست یا نیست. اون دیگه تحلیل تاریخ دیگه خودش متد تاریخ رو لازم داره. پیامبر ما صدها معجزه انجام داده، کتابهایی داریم تحت عنوان معاجز النبی، کل کتاب راجع به معجزات پیامبر. این یک. این موضوع معجزات موقت بوده و زمان خودش بوده. حالا تقریبا همه معجزات سایر پیامبران رو هم پیامبر ما داشته است که صدها معجزه. درخت رسول بیارفته اومده جلو، کور مادرزاد رو شفا داده، آب چاه، آب خشک چاه رو عرض کنم که آبدار کرده و نابینا رو بینا کرده. از اینا انقدر زیاده که عرض کردم صدها معجزه. دومی معجزه پیامبر ما که موجود جاودانه هست قرآنه. قرآن بارها بارها حل من مبارز سلبیده، هیچ محدودیت هم نداره. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. حرف حساب دارید یه سوره مثل قرآن بیارید. کسی میگه من تخصص ندارم، خب حق معارضه هم ندارم. کسی که زور نداره من کشتی نمیگیرم، خب نمیتونی کشتی بگیری. کسی که توان نداره، ادبیاتشو بلد نیست، اون توانایی علمیشو نداره، خب نمیتونه معارضه بخونه. اما قرآن یه نفر دو نفر که دعوا نگردی که میگه که اگر جن و انس پشت به پشت هم بدن، همه با هم جمع بشن، بعضی پشتیبان دیگری بشن که بخوان مثل قرآن بیار، نمیتونن. این آیه که من عرض میکنم تو قرآن فراوان هست. قرآن به 34 صورت تحدی کرده و مبارز طلبیده. جالبه یه موقع ما گفتن یه مسیحیست میخواد بیاد با شما صحبت کنه، میخواد بیاد با شما حالا مناظره کنم اینها. من اول گفتم فرصت ندادم، قبول نکردم. بعد بچه رادیو مارو خیلی اصرار کردن که ایشون حتما بیاد، چون آدم نابغه بود، واقعا نابغه بود. ما موافقت کردیم ایشون اومد، به خانوادش هم اومد. رفتیم توی استودیو رادیو مارو که اگر قابل پخش بود بعدم پخش بشه. شاید قریب یک ساعت نیم دو ساعت ما با هم صحبت کردیم. دو سه جایشون تسلیم شد، تسلیم محض. یه جا همین بود که گفتم قرآن ما تحدی کرده، گفته همه جن و انس جمع میشید مثلشو بیارید. خب بیاد وسط. خب من عربی بلد نیستم. گفتم با این نبوغ که واقعا نابغه بود، کتب آسمانی همه رو حفظ بود، تا من اشاره میکردم تورات او شروع میشد خوندن. گفتم در تورات مطلب اومده، بقیشو شروع میکرد، حتی قرآن از آیات قرآن میخوند داره ما. گفتم با این نبوغ که شما داری چقدر طول میشه بخوای عربی رو دکترای عربی بگیری؟ تنها این کارو نکنید، تیم تشکیل بدید. انستو دایر کردن این کارها ها،
بله
انستو دایر کنید فقط برای معارضه با قرآن. اینا شده، این اتفاق افتاده. قرار گذاشتن یک سال کار کنن هر کدومشون یک چهارم قرآن رو. بعد از یک سال اومدن هر کدومشون، من تو این آیه یک سال دارم فکر میکنم، تو این آیه یک سال منو به خودش مشغول کرده. اون ابن عبد اوجا و ابن مقصا و اینها، خب همه دست دست هم بدن بیان وسط. حرف قرآن دیگه، چون گفت که حق با شماست. اول سرش انداخت با این مقدار فکر کرد، بعد سرش بلند شد کرد گفت راست میگی، قرآن تو شما تعدی کرده، کسی هم نتونسته بیاره و نمیتونم بیارن، پس معجزه هست. این یک راه، این راه اینجوری شد که هر کس یک ادعای نبوت داشته باشه، دو برای اثبات ادعاش معجزه بیاره. البته معجزه تعریف داره ها، ما میگیم معجزه حدش رسمش معجزه یعنی چه، خودش بس مفصل بخواد. اگه اینجوری باشه خب معلومه که راست میگه، چون دیگران هم نمیتونن چیزی بیارن. راه دوم خبر دادن پیامبران قبلیه که پیغمبرشون ثابت شده. خب پیامبر اسلام رو همه پیامبران گذشته خبر دادن، تو کتاباشون هست، هنوزم هست،
بله،
که بعد از ما پیامبری خواهد آمد با این مشخصات، هجرتی خواهد داشت. اینکه یهودی اومدن مدینه و اطراف مدینه اونجا ساکن شدن برای اینکه همراه پیامبر باشن، با پیامبر باشن، گرچه وقتی پیامبر ظهور کرد اونا عقب کشیدن. خب تو کتاب‌های آسمانی خبر رسالت پیامبر ما اومده، چون که در خود قرآن هم به مطلب اشاره شده و در تورات و انجیل سایر. هم یک را اخبار پیامبران گذشته که نبوتشون ثابت شده. سوم شواهد و قرائن موجود. خب شما ببینید این شخصی که 40 سال در بین مردم زندگی کرده، یک دروغ ازش نشنیدن، بهش میگفتن محمد امین، خانوادش، شرایط اجتماعیش، خصوصیات جسمی، روحی، عقلانی، اخلاق، همه اینها رو نگاه می‌کنید، می‌بینید کل این شواهدشون میده که ایشون فرد برجسته است. شواهد و قرائن، پیروانش، متن دینش. شما کتاب‌هایی که غربی‌ها درباره محتوای قرآن نوشتن، در این باره کتاب زیاد نوشته. اعتراف‌های دانشمندان بزرگ غرب درباره قرآن بخونید. خب این چطور میشه انسان بی سواد بخواد حرفا رو بگه بعد از 1400 سال؟ فلاسفه، حکما، دانشمندانی که مسلمان هم نیستن در مقابلش سر تعظیم ورود بیارن. این شواهد و قرائن که خیلی زیاد هست، اینها جمع بشه انسانو به یقین میرسونه که این شخص شخص راستگویی است. مطلب آخر این که استدلال هایی که قرآن کرده، هر انسان عاقلی اگر واقعا عقلش رو کنار نذاشته باشه و فرمایشات خود پیامبر، اینا که انسان دقت میکنه میبینه که امروز هم قرآن داره استدلال میکنه. وقتی میخواد بر وحدانیت خداوند برهان اقامه کنه، برهان عقلی اقامه میکنه. بر نبوت پیامبر برهانهای متعدد عقلی اقامه میکنه، چنانکه بر ربوبیت خداوند این علل موجوده. فقط کافیه که انسان تخصص داشته باشه، آگاه باشه و عالمانه و با متد خودش، هر علمی متد خاصی داره، بره خدمت معارف دین اسلام و غرض و مرض هم نداشته باشه، 100% قبول خواهد کرد. من 3 تا راه رو گفتم و این راه چهارم که برهان‌های قرآن و برهان‌های نبوت پیامبر باشه. هر کدوم از این 4 راه رو شما انتخاب بکنید، 100% بین نتیجه می‌رسید که این شخصی که 1400 سال پیش ظهور کرده پیغمبر بوده و جدای از دیگران بوده، او وحی شده و آنچه میگه از طرف خودش نیست و از طرف خداست. اینا بدیهی است. البته اینم باید بگم که کسی ممکنه مثلا خدا رو هم قبول نداشته باشه، یا اینکه اون باز یه بحث دیگه است، اون باز باید یه قدم بریم عقب‌تر. حالا کسی که عقل و قبول داشته باشه، علم و قبول داشته باشه و هر علمی برای خودش عرض کردم یک روشی داره، یک شاخه از معرفت شناسی اپیستمولوژی هست به نام متدولوژی، بر حسب اون آموزهای متدولوژی انسان از همون راه وارد بشه، او خیلی راحت میفهمه که این حرف با اون متد خودش این حرف قابل قبوله و نمیشه انسان این حرفا رو انکار بکنه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای بهرامی پشت خط هستن همچنان؟ خیلی خب آقای بهرامی، اگر باز مسئله بود و سوالی داشتید یا نکته ای داشتید مجدد تماس بگیرید، دوستان وسطتون کنن داخل استودیو و سوالتون مطرح کنید. آقای محمدی بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم، من نگران حال شما هم هستم، امروز خیلی مشغله داشتید، برمیگردیم خدمت دوستان خواهیم بود.
أقضي عمري لا أظل بعدك وحيد، خلني خاتم بين دينك خل أكون إيش ما تريد، ياللي صاير لي أقرب حتى من حبل الوريد، احسبني قمر ولا فضة احسبني عبد من العبيد، أنا من دونك أضيع وما أظل عليك يهون، وانت أمرك لو تريد بس تقول كن فيكون.
منك أبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي أمرك يا حسين خلي يطير اللي يطير، منك أبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي أمرك يا حسين خلي يطير اللي يطير.
علي آمر بس تأشر سمعاً وطاعة أجيب، انت قسم وانا راضي اسم تكفي والنصيب، ما يفرق أبقى خادم لو أصير أعظم طبيب، ولا يهم ما دام اسمي تسجل بتفتر حبيب، بيجي صار الاختيار عندي وحدة من السنين، لو أظل ويا الحسين لو أظل ويا الحسين.
منك أبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي أمرك يا حسين خلي يطير اللي يطير.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید، در خدمت شما هستیم همچنان از برنامه پرسمان اعتقادی و در منظر جناب استاد محمدی. حاجا فکر کنم بیننده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن، بعد بریم کرمان اگر اجازه بفرمایید. آقا علیرضا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض قربان، خسته نباشین.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام خدمت شما، کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی عزیز.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم در رابطه با ذوالفقار.
بله.
خواستم بپرسم که ببینم اصل و ماهیت وجود ذوالفقار چی هست و اینکه مال شخص نازنین پیغمبر صلوات الله سلام علیه هست که بعدم به مولا امیرالمومنین رسیده. زحمت بکشن در مورد ذوالفقار توضیح بدن خیلی ممنون میشم. و اینکه آیا الان مشخص هست که ذوالفقار کجا هست؟ دست آقای امام زمان عجل الله هست یا اینکه نه؟
بسیار خیلی ممنونم. سوالتون آقا علیرضا عزیز تاریخی است، ولی چون دیگه تماس گرفتید از جای محمدی قطعا به احترام شما پاسخگو خواهند بود. خیلی ممنونم خدمت هستم.
بس کنم که در جنگ احد در تاریخ داره که شمشیر حضرت شکست، شمشیر امیرالمومنین شکست. این شمشیر پیامبر که مال پیامبر بود، شمشیر خاص پیامبر بود که اسمش ذوالفقار بود. چیزای پیامبر همه اسم داشت، مثلا مرکبشون اسم داشت، اسم خاص داشت، چطور اسم خاص داشت، زره پیامبر اسم خاص داشت.
دلیلی داشت یا
دیگه حالاشون مهم بود خاطر اهمیتشون نامهای خاص چون میمون در تاریخ هم. و تا اینا دو دسته میشه، یک دسته که جزء رموز و جزء ودایع امامت، خب اونها بله اونها باید، یه دسته هم چنه عادی بود. این شمشیر به مولا داده شد و ندایی شنیدن که در نقل داریم که نبی جبرئیل بود که لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی، شمشیری همچون ذوالفقار وجود نداره و جوان مردی هم همچون علی وجود نداره. حالا گوی برعکس میگن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، که در نقل داره که لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. این ندایی بود که شنیده شد که گفتن این ندا ندایه،
یعنی همه شنیدن یا
در تاریخ ثبت شده، حالا به گوش همه رسید یا نه اون نمیتونیم ما، اما این ثبت شد تاریخ چی ندایی در میدان احد تعیین افکن شد و مضمونش همین بود که جوان مردی همچون علی نیست و شمشیری هم همچون ذوالفقار نیست. در بعضی از نقل‌های ضعیف‌تر هم داره که اصلا ذوالفقار رو جبرئیل آورد، منتها واقعی هیچ شمشیر پیامبر بوده ذوالفقار و یکی از اون چیزهایی بود که پیامبر داشت با اسم هم داشت. ذوالفقار جزء همون ودایع امامته، بنابراین جزء اون اسناد و امانت‌هایی که مثبت امامت بوده در اختیار ائمه علیهم السلام بوده و از هر امام به امام بعدی به عنوان ودایع امامت سپرده شده و الان هم خدمت امام زمان علیه السلام موجوده در کنار کتاب‌های آسمانی و برخی دیگه از ودایع امامت، یکیش هم همین ذوالفقاره که موجوده.
اصل کلمه ذوالفقار یعنی چی؟ دارای
ذوالفقار اون چی که از خودم که کمرشکنه، چون خود فقرات و فقر و فقر اینا این هست که حالا فقیر هم میگن فقیر چون اون ستون فقراتش مشکل ایجاد کرده و این باید از اون ریشه باشه به نظرم. زو هم یعنی صاحب
و بعضی ها به تعبیر میکنن به این دو لبه بودن، ربطی به این موضوع داره؟
نه اون باید ذوالفقار این باشه مثلا.
آره خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، تشکر. امیدوارم آقا علیرضا هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. من یه پیامک بخونم، دوستانی که پیامک فرستادن از ما ناراحت نشن تا دوستان تلفن بعدی رو بخوان وصل کنن. از آلمان خودشون معرفی نکردن، فقط سوال کردن که آیا این عدد 786 که میگوین نام خداوند است درست هست یا نه؟ اولی یه سوال، سوال دومشو بعدا مطرح کن.
باید ببینیم که به چه زبانی کدام نام خداوند متعال. اگر میگفت کدام نام خداوند متعال، ما با حروف ابجد حساب می‌کردیم ببینیم چی میشه یا نمیشه. من اینو نشنیدم جایی. اگه مشخص بشه اولا کدام اسم خداست، خود خدا نیست چون به حسب حروف ابجد الف میشه یک، ابجد هم بس خدا نمیشه اون که شما گفتید، فکر نمی‌کنم بشه.
خب پس آقای محترمی که این سوال رو مطرح کردن 786 رو بگن که
کدام اسم خداست، البته بعدم من باید حساب کنم، باید دوستان رو تو اتاق فرمان حساب کنن.
آره دوستان اگه میتونن اونجا روی سیستم هم میشه فکر میکنم با اینترنت هم میشه این رو در ورود ما بگن شاید بتونن جواب
بدن. حواس خاصی کلمه صرف این برای این
بله بله
ده تای اولش یک یک میره بالا، یعنی الف یک به دو هم تو میره بالا، ده تای بعدی ده تا میره بالا، ده تای بعدش هم بعدش هم با 100 تا 100 تا میره بالا.
بسیار خوب، اینو پس دوستان اگه میتونن الان به ما بگن. سوال دومش اینه که اگر وقت باشه خب اشکال نداره، چرا خداوند دین های مختلف آورد و نه یک دین؟
اولا دین خدا یکی بیشتر نیست، دین خدا اسلام است، از آدم تا خاتم ان الدین عند الله الاسلام، همه پیامبران مسلمان بودن، دینشون اسلام بود، یعنی همه خدا رو قبول داشتن، همه معاد رو قبول داشتن، همه پیامبران رو قبول داشتن، چه قبل از خودشون چه بعد از خودشون. پس آیین و دین خدا یکی بیشتر نیست، اما شریعت ها که اون فروعات و باید ها نوایت عملی باشه تغییر میکرد. علت تغییرش چند چیز بود، یک بر حسب مقتضیات زمان و شرایط اوضاع و احوالی که در هر وقتی حاکم بود اقتضا میکرد یه قانون خاصی باشه. در زمانی که حضرت موسی مبعوث شده بود بنی اسرائیل کاملا تحت ظلم قرار گرفته بودن و حالت انزلام پیدا کرده بودن، فرعون می آمد مرداشون رو می کشت، زنهاشون رو برای اسارت و برای کنیزی نگه می داشتن. خب اینا باید از خودم که وادار به قیام می شدن. وقتی این از موسی آمد که بلند شید از جا بجنگید، قیام کنید، شهرتون رو بگیرید، ملکتون رو بگیرید از شهر فرعون خودتون، اینا چنین حالت اقتضای اون زمان بود. وقت بشر افتاد تو دنده این افراد کشتارو که الان میبینید که سهیل نسا شد آین حتی ایسا آمده چه خبرتونه این هم بکش بکش و این همه هی جنگ و خوچین همه چرا این کار رو میکنه، هی اینجا رو بگیر اونجا رو بگیر. حتی اگه کسی اومد سیدوس از سمت راست تونزه از سمت شفم به یک سجیری بره بیر اسم در میکنه از این بر بزن خواست قواتون رو ببره رداتون هم بهش بیدید ببره، نه تنها زمین اونا رو نگیرید، زمین خودتون آمدن به این تفرید در مقابل واکنش در واقع واکنش در مقابل افراد. این مقتضیات زمان اقتضا میکرد که قانونها عوض بشه. دوم اینکه سطح عقلانیت بشر، بشر در ابتدا مثل بچه کودک زیر 5-6 سال بود، هیچ شریعتی نبود. در زمان حضرت نوح سه بچه 7 ساله شد، یه شریعت خیلی بسیط و پیش با افتاده و ساده. هرچی که بشر رشد کرد شریعت الهی هم رشد کرد تا در زمان پیامبر آخرالزمان که بشر به حد اجتهاد رسیده بود، به حد کمال نهایی رسیده بود، اون آخرین نقشه راه رو خدا تحویلش داد، گفت آخرین کاری که تو مقصد میرسونه این هست. نکته دیگه که باعث تجدید شریعت ها شده و شریعت ها عوض شده تحریف در شریعت ها بود. بعد از مدتی بلایی به سر اون شریعت میامد که دیگه هیچ نسبتی به اون شریعت اصلی الهی
نداشت.
مثلا آیین حضرت موسی در آن حضرت عیسی انقدر حلال ها حرام شده بود، حرام ها حلال شده بود، تحریف شده بود، تورات تحریف شده بود که چیز قابل توجهی از اصل آیین حضرت موسی باقی نمونده بود. حضرت عیسی ما تصحیح کرد، ایناش درسته، ایناش نادرسته، الی آخر. یکی از دلایل عوض شدن شریعت ها این تحریف در شریعت های قبلی بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان میگن 786 رو ظاهرا در ابجد به جای بسم الله الرحمن الرحیم کار میبرن. حالا درست هست این یا نه دیگه این رو دیگه باید بررسی کنید،
گفتم باید حساب کنن دوستان.
بسیار عالی. خب خیلی تلفن داریم آقای محمدی، تقاضا کردن که سریع‌تر مقدار بریم جلو. آقای ولیزاده عزیز اگر پشت خط تماس هستن سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، حال شما خوبه؟
بفرمایید، سلامت باشید.
من یه سوال داشتم از حاج آقا.
بله.
در مورد این اگه رد و شمس که دو بار برای امیرالمومنین اتفاق افتاده.
بله.
بعد خواستم ببینم اگه اینا واقعیت داره معلوم میشه که مثلا پیشوای ما امام علی نماز عصر و ظهر رو جدا میخونده، یعنی با هم نمیخوندن، درسته؟
خب
بعد چرا ما با هم میخونیم؟
بسیار
خیلی ممنون میشم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بله غالبا پیامبر و مولا امیرالمومنین علیه السلام نمازها رو جدا میخوندن، این که خب بله قبول داریم ما، اما این که آیا واجبه که جدا بخونیم یا نه؟ پیامبر بدون دلیل نمازها رو جمع می‌کرد. خود اهل سنت نقل کردن که پیامبر نماز مغرب و عشا رو بدون دلیل جمع کرد. گفتن چرا یا رسول الله؟ گفت برای اینکه امتنا نسبت به امت باشه که امت به درد سر نیفته. نماز ظهر عصر با هم جمع کرد برای اینکه لطفی در حق امت شده باشه. خود مولا هم گاهی نماز جمع کرده. پس اینکه نماز با تفریق بخوندن درسته، غالبا اینجوری بوده، اما آیا جمع نکردن چرا؟ آیا واجب است که نماز حتما با تفریق خونده بشه؟ نه خیر. الان هم دایره بین این که ما این لطف و امتنان رو کنار بذاریم و مردم اذیت کنیم و یک کاری که فضیلت داره انجام بدیم و اون تفریق بین تو نماز. دومی که این فضیلت رو کنار بذاریم، اون فضیلت مهمتره که اذیت نکردن مردم باشه رو. پیروان اهل بیت میگن این که ما مردم رو کمتر اذیت میکنیم، شما مکه مدینه برید ببینید چیکار میکنن. تقریبا 10 ساعت وقت صرف نماز میشه،
خیلی رفت آمدش سخته.
بیان و برن. من دیدم گاهیش مثلا فرض کنید که مغازه رو میبنده میاد برای نماز نماز مغرب، نماز مغرب رو میخونه تا میرسه به چیز مغازه، شاید همین که اون کرکرش رو داد بالا نزدیک باز باید زودتر بیاد به نمازش رو برسه. این حالا بین مغربش هست، وقت نماز ظهر است که دیگه باز از اینم. خب این اذیت کردن مردم یک طرف کار هست، اذیت شدن افراد یک طرف کار هست که این اذیت نکردن فضیلت داره. یکی اینکه نمازها با تفریق خونده بشه اونم یه فضیلت داره. به نظر میاد این که مردم اذیت نشن بهتر. نکته دوم که به نظرم مهم اینه که شما باید جوامع رو در نظر بگیرید، اون جامعه بسیطی که خونه همه اطراف مسجد بوده، یه نابینا مثلا از خونش تا مسجد تناب می‌بست، این تناب میگیره به دستش میاد تو مسجد نماز میخونه.
یعنی مسیر خیلی کوتاه،
هم کوتاه بوده هم بدون زحمت. امروز سی بخواد مثلا فرض کن در مکه یا مدینه یا قم یا تهران مثلا بخوان بیان تو مسجد و برگردن دوباره باز بخوان بیان، ببین چقدر زحمته، چقدر دردسره. شما اون موقع رو نگاه کنید ببینید همه چیزا اصحاب همه دور بر مسجد خونه ساخته بودن، یه درم باز کردن داخل مسجد و تا از آن بلند میشد از درش
درام کردم میمونن
من تو مسجد نماز خوندم بعدم رفتم خونهشون. این درا سال سوم همه بسته شد به جز بره امرون میرسون. اون زندگی بسیط و ساده و بی دردسر اون زمان رو با حالا و زمان ما مقایسه
نکن.
بله الان هم ما معتقدیم که اگه انسان خودش کاری نداره تو خونه خودش بخواد نماز بخونه، افضل اینه که نماز ظهر رو اول ظهر بخونه و نماز عصر رو 2 ساعت بعدش 2 ساعت نیم بعدش بخونه، نماز مغرب رو اول مغرب بخونه، نماز عشاء رو 1 ساعت نیم بعدش بخونه. اینم افضل هست الان هم. اما در صورتی که انسان کاری نداشته باشه و نماز جماعت نباشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که ما هم غالبا نماز ها رو جمع نمی کنیم. جمع صلاتین اینه که انسان 2 تا نماز رو بدون فاصله اذان و اقامه بخواد پشت سر هم جمع کنه. الان تو مسجد ما نماز مغرب خونده میشه، دعاهای خونده میشه، مسئله گفته میشه، نافله ها خونده میشه، اذان گفته میشه. این اذان گفته میشه یعنی چه؟
یعنی
یه نماز جدید دیگه، کلا جدا شد دیگه جمع نیست، این تفریقه. اذان گفته میشه برای نماز عشا، وقت نماز عشا اقامه میشه، این دیگه نمیشه گفت که جمع. این در واقع هم منتها اونا 1 ساعت فاصله میندازن، ما 20 دقیقه فاصله میندازیم، فقط فاصله کم و زیاد شده. یعنی جمع اونه که مثلا در عرفات که باید نماز جمع بشه، خواندن گفتن اذان جایز نیست، یعنی حرامه که فقط اذان بگه، چون بین سرتین جمع میشه اونجا. حاجیاش میخوان از عرفات کوچ کنن، نماز مغرب عشا میتونن تو عرفات بخونن بعد حرکت کنن به سمت مشهد. این نمازی که میخونن باید جمع کنن بین نماز مغرب، جمعش هم بین شه، نه دیگه حق اذان گفتن ندارن که اگه اذان گفتن کار حرام انجام دادن. خب این که ما اذان میگیم معناش اینه که این سه نماز با هم جمع نمیکنیم. اینا اصلا در واقع ماها هم به اون جمعی که در روایت اومده و اینها به اون شکل نیست. ساده عرض کردم اونها تفریقشون 1 ساعته، تفریق ما مثلا 20 دقیقه یه ربع، یعنی باز جدا هست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. آقا علیرضا از اهواز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من وقت بخیر زمین شما جناب آقای متوسل نماز میکنم خدمت حاج آقای محمدی.
خدمت هم هستیم، بفهم.
من میخواستم مجلس یعجوج مجلس را داشتم که در قرآن اومده، میخواستم بگم چیه زمان توضیح بگیم. بعد راجع به ذوالقرنین هم سوال داشتم، حالا بعضی از اصلا بعضی هم میگن کوروش بوده، اما انگار باز جز نمیاد کروش نبوده. میخواستم از آقا توضیح بدم زلقرنین دقیقا کیه. ممنون میشم.
سوال اولشون رو متوجه شدید جا؟ سوال اولتون رو یه بار دیگه آقای رضا بفرمایید.
درباره یأجوج و مأجوج که در قرآن اومدن. میخواستم ببینم چه کیان.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارید.
یأجوج و مأجوج گفته شده که همون یعقوب و مأجوج یعنی همون قوم مغول هست. حداقل یکی از مصادیق یأجوج و مأجوج همون قوم مغول بودن. با مشخصاتی که داشتن، با اون حملاتی که به سرزمین‌های آباد می‌کردن، حداقل از مصادیق یأجوج و مأجوج اینها
نگیم خودشون بودن، از مصادیقش بودن.
اگر نگیم کلاً همین‌ها بودن، حداقل یکی از مصادیق یأجوج و مأجوج اینها بودن. تو گفتم شکی از مصادیقشون در خدای داره که اینها در تا آخر الزمان خواهند بود، در آخر الزمان چنین خواهد شد. از اون آن فهمیده میشه که شاید مصادیق دیگری هم داشته باشند، ولی قطعا قوم مغول از مصادیق یأجوج و مأجوج بودن. خود یأجوج و مأجوج هم عرض کردن معرب یعقوب و مأجوج هم مغول و قوم مغول باشه. راجع به
ذوالقرنین
چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که چی از قرآن فهمیده میشه ذوالقرنین شخص موحدی بوده، بعضا قائل به نبوتش بودن که ما نیستیم، ما ذوالقرنین رو نبی نمیدونیم، چنانکه لقمان رو پیامبر نمیدونیم، چون ادبیات قرآن نسبت به انبیا فرق میکنه با ادبیاتش نسبت به این دو بزرگوار. گرچه آدم موحدی بودن، اینها آدم خوبی بودن، ولی پیغمبر نبودن. مصلح بوده و کارش توسعه و گسترش دین بوده، سفری از غرب به شرق داشته، یعنی از غرب عالم تا محل غروب طلوع خورشید سفری داشته که حالا سفرش مفصل و اینها. در این که این ذوالقرنین کی بوده اقوالی وجود داره. یه قول اینه که گفتن که ذوالقرنین همون اسکندر مقدونی بوده، امپراتور روم، که ایشون سفری از اروپا تا غرب تا شرق داشته، ایران و خیلی از کشورها رو فتح کرده و اشغال کرده. و این درست نیست، چون اسکندر مقدونی مشرک بوده، خونریز و سفاک بوده و ذوالقرنین این خصوصیات رو نداشته. بعضی گفتن که اسکندر کبیر بوده، اون اسکندر نبود، اسکندر مقدونی نبود، اسکندر دیگه بوده. این علی‌القاعده اشکالی نداره، به من یک احتمال اشکالی نداره. بعضی احتمال دادن که کوروش شاه هخامنشی که از شاهان ایران بوده اون بوده، که بعضی از افراد با احتمالاتی که دادن گفتن اینم یه احتمالی که در کنار سایر احتمالات میشه پذیرفت که ذوالقرنین همون کوروش باشه، چون کوروش هم یه چنین سفری داشته و یهود رو که بخت النصر یا بخت النصر مستعصل کرده بود، شکن کرده بود، کتابشون از بین برده بود، معابدشون همه رو خراب کرده بود، کوروش دوباره احیا کرد اینها رو و کتابشون احیا کرد، خودشون و قومشون احیا کرد و معابدشون دوباره ساخت. این احتماله که این احتمال هم علی‌القاعده میشه پذیرفت در کنار سایر احتمالات. چند تا احتمال دیگه هم هست، حالا همه جزئیات هم تو ذهن من نیست، تا اینجا اشکالی نداره، یه احتمال در کنار سایر احتمالات. اما اشکال از این به بعده که بعضی ها میخوان که کوروش رو در مقابل پیامبر علم کنن، این مکتب رو در مقابل اسلام عمل علم کنن. این دیگه
قابل پذیرش،
این دیگه قابل پذیرش نیست. کوروش پیغمبر نبوده و کوروش از کنم که چیز ذوالقرنین پیغمبر نبوده، برفرض هم کوروش باشه خب اشکالی نداره، ولی دیگه با پیامبر که قابل قیاس نیست که. نکته مهمی سرز کنم، ما حقیقتا از کوروش اطلاعات چندانی نداریم. شاهنامه که عنایت داشته که اسم همه شاهان پیشداری رو بیاره، همه خوانش رو بیاره، اسمی از کوروش نبرده، نه تو شاهنامه، نه تو مثنوی فردوسی، چه مثنوی مولوی، اینجا هیچ اسمی از کوروش نیست. آنچه که از کوروش موجوده یک سنگ نوشته است، یک لوحه است که کشف شده و ترجمه شده و اون منشور خاصی بود. این تنها سندی است که ما از کوروش داریم. این قبری هم که الان در فارس هست که میگن قبر کوروش، ربطی به کوروش نداره.
بله.
این مادر سلیمان بوده، نه سلیمان نبی، یکی از پادشاهان، مادر سلیمان سوگوشن قبر کوروش. از کوروش هیچ اطلاعاتی دست در دست نیست که انسان بتونه بر اساس اون اطلاعات یه نظر صحیحی بده. مطلب بعد این که صهیونیست ها در زمان شاه در قبل از انقلاب اومدن برای از بین بردن اسلام و تحت شاه قرار دادن این مکتب حیات بخش، مکتب کوروشیسم را مثلا یا کوروش رو مطرح کردن که کوروش رو در مقابل اسلام قرار بدن، تاریخ رو عوض کردن، تاریخ هجری آوردن به تاریخ شاهنشاهی، اونم موهوم، هیچ سندی وجود نداره، مثلا 2500 سال پیش بوده کی بوده، هیچ سند نیست، تاریخ رو عوض کردن، داشتن همه چیز عوض می‌کردن و این دو تا در مقابل هم قرار دادن، گفتن ما ایرانی هستیم پس باید مثلا کوروش پرست باشیم نه خدا پرست. الان هم این توسعه یواش یواش داره به شکل خیلی مرموز از طرف صهیونیست ها حمایت میشه و مطرح میشه، جوان های ما باید حواسشون جمع کنن، گول این توسعه ها رو نخورن. خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن هیچ ملتی نکرد. شما اگر ایرانی ها رو از اهل سنت بگیرید، بخش اعظم معارفشون رو کنار گذاشتید، شما افرادی مثل طبری، مسلم، حاکم، امام فخر رازی، امام محمد غزالی، امام احمد غزالی، بخاری رو گفتم ظاهرا، خدمت شما عرض کنم که نسائی، اینا شما بخواد حذف کنید تقریبا چیز باقی نمیمونه. اون طرف خدمتی که ایرانی حتی به اهل سنت کردن هیچ قومی نکرده. شیعه که اصلا در دامن ایران رشد کرده، بالنده شده و حفظ شده، الان هم شما ببینید کیا از اسلام دفاع میکنن. حالا میخواد مسلمان شیعه باشه، میخواد سنی باشه، ببین از فلسطینی های مظلوم کی داره دفاع میکنه جز ایران، جز این ملت. ببین وقتی پیامبر اعظم اهانت شد، اون کتاب آیات شیطانی نوشته شد، کی قد علم کرد در مقابل این توسعه استعمار جز رهبر ایران و جز ایرانی ها؟ یعنی از صدر اسلام، از اون زمانی که ایرانی ها که حاکم یمن بودن و یمن تحت حمایت ایران بود، بازرگان ساسان و ایرانی ها که در از اون زمان کنن مسلمان شدن، در راه اسلام شهید شدن، اولین شهید ایران هم بازرگان ساسانه که در جنگ با اون پیامبران دروغین به شهادت رسیده. تا الان چه مقدار جان دادن در راه اسلام، چه مقدار فرهنگ اسلام رو بالنده کردن، چقدر کتاب نوشتن، چقدر خرج کردن، و الان هم شما ببینید که خدمتی که ملت ایران به اسلام کرده در طول این 1400 ساله هیچ کس این خدمت رو نکرده. از اون طرف عظمت و سرفرازی که اسلام به این ملت داده، فرهنگی که در دامن اسلام ما پیدا کردیم، در هیچ جای دیگه پیدا نکردیم. یه شما بخواید این 1400 سال فرهنگی که در طول 1400 سال اینجا ایجاد شده، اولی سینه ها متولد شدن و رشد کردن اینجا، فارابی ها، محمد زکریا رازی ها و ابوریحان بیر، اینایی که همه در دامن اسلام رشد کردن و افتخار ما هستن و سرمایه های فرهنگی و علمی ما هستن، اینا محصول اسلام هن. و اینا رو کنار بذاریم، ابو علی سیناست که کتاب به نام قانون نوشته که پیش از 1000 سال متن درسی دانشگاه های اخیراً تو اروپا و جاهای دیگه، این کتاب در دامن اسلام، شیخ الرئیس ابو علی سینا این کتاب رو نوشته. شما برگردید به قبل از این دوره، نمیشه که داستان دیو سفید رو نمیدونم این چیزا رو که نمیشه به عنوان فرهنگ و به عنوان تمدن پیش تقدیم کرد. خیلی لطمه بزرگی به ما خواهد خورد اگر این 1400 سال قیچی بشه. یهودی میخوان این کارو بکنن، صهیونیستا، صهیونیستا میخوان این 1400 سال قیچی کنن و برگردن به دوران افسانه. یه سری اساطیر و افسانه هایی که کردن، ما از کوروش چی نداریم که بخوایم به عنوان فرهنگ رو بخوایم، غیر همون سنگ نوشته که موجود هست. و اون سنگ نوشته چون شخصیت مثبتی معرفی میکنه، شخصیتی که اون قوم یهود قوم موحد و اهل دین بودن. به هر حال این توطئه رو ما باید مواظب باشیم که کوروش رو در مقابل اسلام قرار ندن، وگرنه کوروش رو شاهی بود از شاهان هخامنشی، اشکالی هم نداره، هرچند که از کدام سندی ازش نداریم، اطلاعات زیادی ازش نداریم.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، پاسخ جامع و کامل مطرح کردید. اگر اجازه بفرمایید بریم تصاویر رو ببینیم، برگردیم، شما استراحتی بکنید و ادامه برنامه رو خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید.
مذلة وبس لك تحلى الخدامة والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة نبض قلوبنا اسمك شعارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
ما يصير بخادمك ما يعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه الحسين للمجد صاير مناره
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل نبي بتربتك يعفر جبينة انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا للنجاة حبيتك صارت سفينة لعوبة سيدي عمره خسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
خب خیلی ممنونم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید برنامه پرسمان استقاضی برنامه خود شما بزرگواران هست من بدون هیچ معطلی جای محمدی بریم سراغ تلفنات چون به شدت تلفنات ترافیک داره. آقای احمدی از شیراز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
دو تا سوال داشتم، سریع بپرسم وقتی کسی گرفته نشه.
بله.
یک، طبق سنن الهی، سنن تقدینیه و سنن تشریعیه که تکوینی شامل مادی و معنوی اینا که میشه، بعد که مثلا گندم از گندم، جو از جو، مزه از امور مادیش، مثلا امور معنوی هم که مثلا عمل سال نورانیت میاره اینا، مثلا از زمان آدم تا خاتم همش همین جور بوده. سوال من این که شخص کافر مریض میشه، دارو میخوره، خداوند شفاش میده. و شخص مسلمون همون بیماری، همون دارو میخوره، خداوند شفا نمیده. یعنی مسلمون دیگه شفا میده، یکی دیگر نمیده. اینه برای من یه توضیح، رمزش چیه؟ یه علت عدله که باید طبق سنن باید خوب بشه، اگه نشه دیگه نمیدونم. یه توضیح برای من بدین. دو، طبق احادیث معصومین مثلا فلان ذکر یا فلان عمل این خاصیت رو داره. شخص به خاطر این خاصیتش میره اون ذکر رو میگه یا اون عمل رو انجام میده. بعد خواهم بپرسم ببینم آیا چون طرف فقط به خاطر اون خاصیت از این عمل رو یا اون ذکر رو انجام داده و معصوم گفته، آیا واسهش قرب الهی هم حاصل میشه؟ یعنی نور به زبون عادی نور وارد دلش میشه، قرب الهی واسهش حاصل میشه؟ همین دو تا سواله.
بسیار خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. آقای شجاعی هم از کرج پشت خط هستن، ایشون هم تلفنشون بگیریم، خیلی معطل موندن. آقای شجاعی عزیز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خدمت شما عزیز برادر و استاد محترم جناب حاج آقای محمدی. یک سوالی داشتم با توجه به اینکه حضرت آقای محمدی امشب راجع به تاریخ یه صحبت‌های جالبی فرمودن، می‌خواستم ببینم نظر ایشون در رابطه با صفویه چی هست و دوران صفویه، با توجه به اینکه صفویه، خب ایران، عمر بعد از فتح ایران 500 خورده ای سال پیش ایران در حقیقت مسلمان شدن، ایرانی ها اسلام اومد به ایران، اما همونطور که مستظر هستید خب شیعه نبودن، اما از زمان صفویه ایرانی ها شیعه شدن و پادشاهان صفویه خیلی در امر زیارات حضرت فاطمه معصومه و به خصوص امام رضا تاکید داشتن و حتی پادشاه صفویه یک بار از اصفهان پیاده رفت به امام رضا برای تشویق مردم و رونق زیارت. و اینکه در 221 سال که صفویه بر ایران حکومت کردن، حکومت شیعه داشتن، بسیار بسیار مردم رو تشویق می‌کردند به این امر و علما هم به دربار صفویه خیلی رفت آمد داشتن، از جمله علامه مجلسی یا علامه جزائری و دیگران. البته اطلاعات استاد خیلی کامل‌تر از منه، من یه اطلاعات کمی رو عرض می‌کنم، اما می‌خواستم ببینم چقدر در زمان صفویه به شیعه عمل شد و نظر حاج آقا راجب اون دوران و اون 221 سالی که اینها به ایران حکومت کردند و میگفتن که حکومت ما به حکومت امام زمان متصل میشه، ولی بعد نشد و سرنگون شدن و تموم شده. اینها چقدر اون دوران معتبر هست از لحاظ روحانیت شیعه و عمل به قوانین شیعه. ببخشید طولانی صحبت کردم.
خواهش میکنم. بزرگوار.
از شما ممنونم.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. من تذکر عرض بکنم. دوستان بزرگواری بفرمایید. چشمهای شجاعی مال این سوال مطرح کردن، جای محمدان پاسخگو خواهند بود، ولی پرسمان اعتقادی هست، نمیخوایم خدای نکرده دوستانی که پرسمان تاریخی رو دنبال میکنن از دست ما ناراحت بشن. خب آقای احمدی از شیراز سوال اولشون، کافر شفا میگیره به واسطه دارو ولی مسلمون همون دارو رو میخوره ولی شفا نمیگیره؟
ممکن استثنا اینجوری باشه ولی قاعده نیست. قاعدتا دارو اثر خودش رو داره. کافر بخوره اثر میذاره، مؤمن بخوره اثر میذاره، اون اثر اثر ذاتی و تکوینی خودشه. بله گاهی ممکنه خداوند اراده کنه که اون اثر دارو خونسا بشه. این استثناست. علتش چیه؟ میخواد که اون مؤمن رو رشدش بده. کافر رو ولش کرده. به پیامبر فرمود ظرفهم یاکل و یتمتع و یرحمهم. کاف با کافر خدا باش کاری نداره که میخواد با بیماری تصفیهش کنه، پاکش کنه. مؤمن رو میخواد با بیماری پاکش کنه، خالصش کنه. این اگه باشه حتی انسان سالم رو هم خدا اراده میکنه که مریض بشه. ولنبلونکم بشیء من الجوع و
الخوف
و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. اینا برای اینکه انسان میخواد که اینا ورزیده بشن، آب دیده بشن. این هست، اما این قاعده نیست. قاعده اینه که دارو اثر میکنه، حالا چه مؤمن باشه چه کافر باشه. مگه اینکه دارو خاصیت نداشته باشه. این که از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود، این استثناست. استثنا اینجوری میشه، فرقی از این حس نمی کنه. اگر باشه بله، گاهی خداوند مؤمن رو مبتلا میکنه تا رشدش بده. بنابراین یک سوال شما کلیت نداره. دو، اگر چین اتفاقی افتاده باشه به نفع مؤمن هست، چون با این بیماری مؤمن رشد معنوی میکنه، ولی کافر رو خدا ولش کرده چون باش کار نداره. سوال بعدش چی بود؟
خواست از کار که
احسن. بله خود ذکر، یه وقتی انسان مثلا فرض کنید که یه کار خاصی انجام میده، نتیجه خاصی هم میگیره، مثلا فرض کنید دارو میخوره شفا پیدا میکنه، اینجا دیگه مؤمن و کافر نداره، اثر معنوی، اثر از کنم که روحانی هم بر انسان نداره، چون دارو خورده کافر هم بخوره دارو خوب میشه، مؤمن هم بخوره. یه وقت نه، با ذکر و با دعا انسان خوب میشه. اون ذکر خواهی نخواهی آثار دیگری داره. وقتی مثلا اسم خدا رو میبره، حالا چه شفا بگیره چه نگیره، خود اون اسم خدا بردن اثر داره. بله اگر بخواد به ایمان عبادت این کار انجام بده، حتما باید قربتن الله باشه. قربتن الله نباشه عبادت حساب نمیشه و ثواب نداره. اما خاصیت هم نداره. چرا؟ اثر وضعی نداره. چرا؟ ذکر خدا، یاد خدا، آیه قرآن اثر وضعی داره. قربت الله خونده بشه علاوه بر اثر وضعی، عبادت هم محسوب میشه، ثواب هم در نامه عمل انسان نمیشه. و اگه قصد قربت نباشه عبادت محسوب نمیشه، ولی اثر وضعی ذکر و آیه و اینها رو داره. هر کدام از این تک تک ذکرها و آیات و قرآن، اینها آثار متعدد و متفاوتی دارن. یک اثرش اون شفا بخشیشه، یک اثرش ثوابی که داره، ذکر خدا ثواب داره. اما اون اثرهای دیگه مثل اثر وضعی که بر این ذکر مترتب هست، اون چه قربت الله، مثلا اینکه مثلا شستن دست، یا شما دست قربت الله میشورید هم ثواب کردید هم دستتون پاک میشه. یه وقت نه، بدون قربت الله میشورید شما دستتون پاکه، میتونید با این دست نماز بخونید گرچه ثواب نبردید. یا امر به نهی از منکر، یا مثلا قربت الله این کار انجام میده، هم وظیفه انجام داده، واجب رو انجام داده، هم ثواب برده. یه وقت نه بدون قصد قربت این کار میکنه، وظیفه انجام داده، بی مؤاخذه نمیشه، نمیگن چرا واجب رو ترک کردی ولی ثواب
نداره. بسیار عالی، خیلی ممنونم. و آقای شجاعی از کرج، بحث دوران صفویه که توی فضای مجازی می وقتی خیلی قوقا کرده بود، الان هم بعضی ها همچنان این بحث رو ادامه میدن.
من چند نفر عرض میکنم. اولا اینکه ایرانی ها چون نبود که همشون سنی باشن، شهر قم از روزی که مسلمان شده شیعه بوده، اکثر شیعه بودن، خیلی از شهرها، شهرهای مرکزی و شهرهای کتاب، شهرهای نیشابور، سبزوار و کلا خراسان مرکز تشیع بود. یعنی هم همزمان که مسلمان شدن. دوم این که همیشه ایرانی ها چه شیعه چه سنی محب اهل بیت بودن، دوستدار اهل بیت بودن. این که بسیاری از فرزندان پیامبر اومدن تو ایران پراکنده شدن، یه جهتش اینه، یه جهتش اینه که اینجا دوستانی پیدا داشتن و ایرانی ها با آغوش باز اینها رو استقبال می‌کردن ازشون. همیشه این ملت طرفدار اهل بیت بودن. یعنی این آزادی خواهی و این حق‌جویی که در این ملت وجود داشته در طول این 6000 سال تاریخش، این باعث شده که هر جا حق باشه اینها طرفدار حق باشن. اون زمان مثلا بنی امیه بحث عرب و عجم و برتری عرب و نمیدونم تبعیض نژاد این چیزها قائل می‌شدن. خب ایرانا با اونا سازگار نبودن، اهل بیت اینجوری نبودن. اهل بیت مسلمان رو همه رو یکی میدونستن و در واقع تبعیض نژاد قبول نداشتن. خب ایرانا دوستدار اهل بیت بودن، همیشه اینجوری بوده ها، از روز اولش اینجوری بوده. مثلا بعد این که قبل از صفوی هم خب ما حکومت های شیعی تو ایران زیاد داشتیم. آل زیار، بویه، آل بویه اینا شیعه بودن. نه در ایران، جاهای دیگه هم داشتیم، ولی تو خود ایران هم ما داشتیم، در دیلم و در مازندران اونجا خب حکومت های شیعه مقتدری هم بودن که گاهی تا بغداد هم رفتن، خلیفه رو اینا نصب کردن. این آل بویه اون امیر آل بویه بود که خلیفه رو گفت حالا به سر کاره، کل مملکت در واقع تحت پس بودن حکومت قبل از حکومت صفویه. مطلب بعد این که بله، صفویه کاری که کردن مذهب رسمی رو تشیع قرار دادن، نه اینکه سنی و شیعه کرده باشن. گفتن مذهب رسمی ما تشیع باشه، اما اینکه کسی بخوام با زور یه سنی بفروشن تو باید شیعه بشی وگرنه میکشیمت، هیچ سابقه چنین چیزی نداره. که بخوام از کنم که تشیع رو بخوام با زور توسعه داده باشن. مثلا بعد اینکه بله، خب اینها با بعضی از علما شیعه میانشون خوب بوده و مرحوم شیخ بهایی یا مرحوم علم مجلسی یا محقق هلی و افرادی از این دست، اینا درست محقق زمان مغول بود که اون موقع هم باز میبینید که اونها هم حتی پادشاهان مغول اومدن شیعه شدن، اون سلطان شده خدا بنده خب این از نژاد مغول بود ولی اومد شیعه شد، اول مسلمان شد بعد شیعه شد. این بودن حکومت های قبل از حکومت صفوی هم بوده. بله بعضی از علما هم با اینها بودن و همراهی میکردن برای پیش برد اسلام و از فرصت اون حکومت استفاده میکردن برای توسعه اسلام. نکته آخر این که نظر ما و نظر علما درباره صفوی چیه؟ آیا ما همه کاراشون تایید میکنیم؟ آیا آنها رو حکومتشون حکومت اسلامی یا حکومت شیعی میدونیم؟ خیر، حکومت صفوی را ما حکومت شاهنشاهی میدونیم. ماهیت حکومت صفویه با ماهیت قاجاریه با ماهیت پهلوی خیلی فرق نداره. هرچند اونها انسانهای خوب توشون زیاد بوده، هرچند اونها مخصوصا اوائلشون آدم های خوب نسبتن، ولی خب به هر حال شاه بودن، به هر حال شاه بودن. نظام اسلامی نبود. در نظام اسلامی باید نایب امام زمان علیه السلام در رأس حکومت باشه، باید فقیه جامع شرایط در رأس حکومت باشه، که این اتفاق نیفتاده بود. اینکه یه عالم خواهد به ما مثلا شیخ الاسلام تو دربار باشه، اینکه حکومت اسلامی نمیشه. پس حکومت از کنم صفویه را هم ما به عنوان اینکه حکومت اسلامی باشه یا علما 100% قبول داشته باشن، نه خیلی اینجوری نبوده. منطقه چون میتونستن از این فرصت استفاده بکنن برای پیش برده معارف دین، این کارو کردن. خب الان مجلس اگر می‌خواست اون امکانات نباشه، نمی‌تونست یه بهار 110 جلد فقط یکی از کتاباش، چون ده ها کتاب داره، یکیش بهار که 110 جلده. همونطور بقیه بزرگان مثلا شیخ بهایی، و اگر اون قدرت حکومت نبود این کارهای با عظمتی که انجام داده نمی‌تونست انجام بده. این درسته، اما اینکه بگیم که حکومت صفوی رو ما یه حکومت مثلا 100% شیعی بدونیم، نه خیر. اون سیاست های از کنم که سیاست شد اختزام میکرد که جنگ های رو با عثمانی ها که حالا اونها خودشون نه اونا سنی واقعی بودن نه اینا شیعه واقعی بودن، هر دو سیاست هاشون اقتضا میکرد اون جنگ های خونینی که با هم داشتن و هر دو کشور تضعیف کردن. ما نه عثمانی ها رو به عنوان نماینده اهل سنت تایید میکنیم کارشون رو، نه صفویه رو به عنوان نماینده شیعه، ولی بله اینا تشیع رو به عنوان حکومت رسمی در ایران اعلام کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. چقدر فرصت داریم ما؟ خب اگر تلفن بعدی آماده پخش هست که ما خدمت شما باشیم، یه سوال پیامک بخونم. بسیار عالی. خب سوال کردن آقای محمدی، از اونجایی که هر اتفاقی در عالم میفته به اذن و اراده و علم خداوند هست، حتی افتادن یک برگ، پس خداوند خواست و ارادش به این مسئله واقع میشه. پس امام حسین علیه السلام با هم که توسط یزید و یزیدیان به شهادت رسید، خداوند میخواست که این اتفاق بیفته و یزید کاری نبود.
این که در عالم کاری اتفاق میفته مگر به اراده خدا تکوینن، کاملا درسته. چون اگه خداوند شم رو خلق نمیشد، بهش اختیار نمیداد، بهش قدرت نمیداد، یزید رو خلق نمیشد و بهش اختیار نمیداد، بهش قدرت نمیداد، که امام حسین نمیکشتن که. پس تکوینن مطلب کاملا درسته، برگی از درخت نمیفته مگر با اراده خدا. اما تشریعاً خدا اراده کرد که بعضی از کارهایی که تو میفته از مجرای اختیار انسان ها باشه. در تکوین چون اختیار داره، این کار اختیاری هم میشه همون اراده خدا. در تشریع چی؟ خدا هم به شم چی گفته؟ بر حسب اون که در قرآن و در عقل شم رو در چون حالا حجت هایی خدا داره، به شم چی گفته؟ گفته امام حسین رو به شهادت برسن یا گفته با امام حسین همکاری کن، از امام حسین اطاعت کن؟ به شم دستور داده که امام نایب این جانشین پیغمبر هست، تو وظیفه داری که مطیع او باشی، او مفروض و تا هست. شم چگاه کرده؟ حرف خدا رو زیر پا گذاشته. خدا در قیمت بشین من به تو چی گفته بودم؟ گفتم برو امام حسین رو به شهادت برسن. حجتت چیه؟ تو قرآن گفتم این کار رو بکن. عقلت حکم میکرد، علم حکم میکرد، وجدان حکم میکرد. پس شهادت امام حسین علیه السلام با سوء اختیار شم رخ داده. تکوینن اشکال نداره که منصوب به خدا بشه، اگر خدا خلقش نمیکرد این اتفاق نمیافتاد، اگر اختیار بهش نمیداد این اتفاق نمیافتاد. اما تشریعا اینجوری نیست. تشریعا خدا گفته که تو باید مطیع امام حسین باشی، در مقابل امام حسین ایستاده و خدا هم به خاطر نافرمانیش او را عذاب خواهد کرد و امام حسین و یارانش به خاطر حسن استفاده از اختیارشون اونها را ثواب بهشون خواهد داد. شما چون به حرف من گوش کردید بهترین ثواب ها مال شما، اون هم میگه چون شما به حرف من گوش نکردید بطن عذاب ها مال شما. این دو تا باید از هم جدا بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون در برنامه. ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم خدمتتون باشیم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیزم، سپاسگزارم و عذرخواه از اینکه خیلی از تلفن‌های شما عزیزان اینجا پشت خط ماند و ما نتونستیم تلفن‌ها رو دریافت کنیم. ببخشید ما رو، فرصت برنامه محدود هست و سوالات شما عزیزان هم زیاد. حلال کنید ما رو، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود به شرط حیات جمعه شب، ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید و همچنان منتدار شما بزرگواران هستیم که برنامه خودتون رو گرمای بیشتری میبخشید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.